سلام، صبح روز پنجشنبهتون بخیر. 30 فروردین رو امیدوارم خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
رهبران آلمان و فرانسه برای گفتگو درباره برجام با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کنند.
پایگاه تلرسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی استفاده از پیام‌رسان تلگرام را متوقف کرد.
شماره بیکاران مطلق در ایران 3,200,000 نفر اعلام شد.
رهبران آلمان و فرانسه در فاصله نزدیک قرار است به آمریکا بروند تا در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق اتمی با ایران را مورد بررسی قرار دهند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است 7 اردیبهشت چند روز پس از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به واشنگتن برود. اسوشیتد پرس میگوید یکی از اصلی ترین مسائل گفتگو میان دو طرف بررسی راه‌های حفظ توافق اتمی با ایران است. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز چهارشنبه گفته است اگر اروپایی‌ها ایرادهایی را که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای گرفته است برطرف نکنند، رئیس جمهوری آمریکا هیچ مشکلی برای خروج از این توافق نمی‌بیند. دونالد ترامپ در آخرین اقدام خود برای تمدید برجام هشدار داده بود اگر مشکلات اساسی این توافق رفع نشود، دیگر آن را تمدید نخواهد کرد. آلمان، فرانسه و بریتانیا تلاش دارند با وضع تحریم‌های علیه برنامه موشکی ایران رئیس جمهوری آمریکا را ترغیب به ماندن در برجام کنند. ایران اصلاح برجام را رد کرده است.
امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران روز چهارشنبه اعلام کرد 3,200,000 تن بیکار مطلق در ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پارسا تعداد افراد با اشتغال ناقص را حدود 2,000,000 نفر اعلام کرد. رئیس مرکز آمار ایران با اعلام اینکه افراد با اشتغال ناقص بیکار محسوب نمی شوند گفت بیکار مطلق به کسانی اطلاق می شود که حتی 1 ساعت در هفته هم کار نمی کنند و اشتغال ناقص شامل کسانی است که بین 1 تا 44 ساعت در هفته کار می کنند. مرکز آمار ایران به تازگی نرخ کل آمار بیکاری در سال گذشته را 12.1% اعلام کرده بود. شهرهای مختلف ایران در ماه‌های گذشته به کرات شاهد تجمع اعتراضی و تظاهرات هزاران کارگر بوده که حقوق و دستمزدهای آنها پرداخت نشده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت گفتگو بر سر آزادی زندانیان آمریکایی در کره شمالی در جریان است. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مذاکرات با مقامات کره شمالی به خوبی پیش رفته است، تلاش ایالات متحده برای آزادی 3 زندانی آمریکایی در کره شمالی خبر داد. آقای ترامپ با ابراز امیدواری از اینکه کره شمالی دست به انهدام برنامه هسته‌ای خود خواهد زد گفت اگر گفتگوها با پیونگیانگ موفق نباشد آن را رها خواهد کرد. به گفته آقای ترامپ فشارها بر کره شمالی تا زمانی که پیونگیانگ اعلام کند که از بمب هسته‌ای دست کشیده ادامه خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که طی هفته‌های آینده با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد.
سخنگوی مجلس عالی روسیه میگوید پاسخ مسکو به تحریم‌های ایالات متحده هدفمند و سختگیرانه خواهد بود. به گزارش رویترز، ایالات متحده در ماه جاری تعدادی از شرکت‌ها و مقامات روسی را به یک لیست سیاه تحریم‌ها اضافه کرده که گفته می‌شود در فعالیت‌های مخرب کرملین دخیل بودند. مسکو میگوید این تحریم‌ها غیرقانونی است و هشدار داده که دست به اقدامات تلافی‌جویانه خواهد زد. این در حالی است که یک مقام ارشد دولت ایالات متحده روز دوشنبه گفت که دونالد ترامپ در صورت یک تحریک دیگر یا حمله سایبری دیگر تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو اعمال خواهد کرد.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی استفاده از پیام رسان تلگرام را متوقف کرد. در بیانیه کوتاهی که در وبسایت علی خامنه‌ای منتشر شده، دلیل این اقدام حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و رفع آنچه که انحصار فضای مجازی از پیام‌رسان‌های غیر ایرانی خوانده شده، ذکر شده است. در همین راستا کانال تلگرامی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نیز از توقف فعالیتش خبر داد. این در حالی است که محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، عصر چهارشنبه گفت هنوز حکمی مبنی بر فیلتر تلگرام به دست این وزارتخانه نرسیده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
ماجرای پیامرسان تلگرام و احتمال قطع دسترسی شهروندان در ایران به این شبکه ارتباطی موضوعی است که در چند هفته گذشته مدام در فضای رسانه‌ای مطرح بوده، تا جایی که دیروز خبر خروج دفتر اطلاع رسانی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از پیامرسان تلگرام نیز منتشر شد. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی همچنین خبر داده که از این پس فعالیت خود را در پیامرسان‌های ایرانی همچون سروش و گپ و آی گپ ادامه می‌دهد. در چند هفته اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی از فیلترینگ تلگرام و راه‌اندازی پیامرسان‌های داخلی همچون سروش در ایران خبر داده بودند، به طوری که برخی نمایندگان مجلس اول اردیبهشت را زمان قطع دسترسی شهروندان به پیامرسان خارجی تلگرام اعلام کرده بودند. با این حال به نظر می‌رسد که تصمیم قطعی در این باره هنوز گرفته نشده است. پیامرسان تلگرام آنطور که اعلام شده با حدود 40 میلیون کاربر محبوب ترین پیامرسان در ایران است. بسیاری در ایران با استفاده از تلفن همراه و اپ این پیامرسان کسب و کار خود را اداره می‌کنند و میلیون‌ها تن دیگر نیز به عنوان وسیله ارتباطی کم هزینه و در دسترس از آن استفاده می‌کنند. جمهوری اسلامی همواره نگاه بدبینانه‌ای به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی خارجی داشته و معتقد است که قدرت‌های خارجی و جریان‌های مخالف داخلی از این ابزارها استفاده می‌کنند. پیشتر نیز گزارش‌های مبنی بر موافقت رهبر جمهوری اسلامی با فیلترینگ تلگرام و انتقاد او از رفع فیلتر این پیام‌رسان بعد از اعتراض‌های سراسری دی ماه سال گذشته در نشستی با اعضای شورای عالی فضای مجازی منتشر شده بود. در اعتراض‌های سری دی ماه گذشته اطلاع رسانی درباره وقایع آن روزها با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از جمله تلگرام انجام می‌شد. این در حالی است که محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی عصر دیروز چهارشنبه گفت که هنوز حکمی مبنی بر فیلترینگ تلگرام دریافت نکرده است. بسیاری از مردم بی‌اعتمادی به شبکه‌های بومی ایرانی را واقعیت می‌دانند و نگران دسترسی حکومت به اطلاعات و پیام‌های خصوصی خود هستند. دیروز چهارشنبه و بعد از اعلام خروج دفتر رهبر جمهوری اسلامی از پیامرسان تلگرام، شماری دیگر از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی نیز اعلام کردند که از این پیامرسان خارجی دیگر استفاده نمی‌کنند و به سوی پیامرسان‌های داخلی خواهند رفت. پیامرسان‌هایی که برای عموم شهروندان ایرانی مبهم و ناشناخته به نظر می‌رسند.
گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم در مورد ماجرای فیلترینگ تلگرام. ببینیم این مسئله در روزنامه‌های امروز پنجشنبه چه بازتابی داشته و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، کوچه دولتی‌ها از تلگرام از عناوین اصلی روزنامه‌های امروز پنجشنبه است. روایت روزنامه‌ها از این مسئله چیه؟
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران همین موضوع رو در تیتر یک خودش منتشر کرده و نوشته که دولت حضور سازمان‌های دولتی و عمومی رو در تلگرام ممنوع اعلام کرده و پس از اون آقای اسحاق جهانگیری که امضا کننده این ابلاغیه و این دستور به نهادها و سازمان‌های دولتی بوده، خودش هم کانال تلگرامی خودش رو متوقف کرد فعالیتش رو. البته روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که پیش از اون که آقای جهانگیری این کار رو انجام بده، کانال تلگرامی دفتر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی فعالیت خودش رو متوقف می‌کنه. البته نکته مهم اینه که همه این افراد و مقام‌های دولتی از جمله خود آقای خامنه‌ای، آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و آقای اسحاق جهانگیری که کانال‌های تلگرامی خودشون رو متوقف کردن، همشون در توییتر حضور دارن، در حالی که توییتر در ایران فیلتر هست. اونطوری که روزنامه شهروند و روزنامه جوان نوشتن، مقام‌های دولتی گفتن که هدف اینه که نهادهای حکومتی و دولتی از پیام‌رسان‌های خارجی به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند.
خب، ارزیابی روزنامه هست پیامدهای اقدامات دولت درباره تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌های خارجی چیه؟
روزنامه روزان در تیتر اصلی خودش نوشته که این اقدامی که دولت انجام داد روز گذشته و دستور داد که تمام نهادهای دولتی منتقل بشن از تلگرام به پیام‌رسان‌های داخلی، پرده آخری هست که نهادهای حکومتی در ایران در حال برداشتنش هستند و گامی است که به فیلترینگ تلگرام منتهی خواهد شد. البته همین روزنامه انتقاد کرده، گفته بیش از دو دهه هست که جمهوری اسلامی مدام شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، سایت‌های اینترنتی، وبلاگ‌ها و انواع مختلف فیلترینگ رو انجام داده، اما هرگز موفق نشده که این به هدف خودش در فیلترینگ برسه. در این حال روزنامه روزان نوشته که معمولاً اقبال بیشتری هم به اون چیزی که فیلتر میشه، حالا چه سایت باشه چه شبکه اجتماعی باشه، خواهد بود. روزنامه ایران اشاره کرده، روزنامه‌ای است که نزدیک است به دولت، اشاره کرده به ابلاغیه آقای جهانگیری و نوشته که این به منظور فرهنگ سازی در واقع این ابلاغیه صادر شده و هدف این نیست که دور بدم اما اشخاص که منتقل بشن به تلگرام یا اینکه تلگرام رو فیلتر کنن. حتی این روزنامه اشاره کرده که هنوز تصمیمی درباره فیلترینگ تلگرام از سوی دولت گرفته نشده.
خب انتقادات زیادی انجام گرفته نسبت به اینکه دولت بخواد فیلتر بکنه تلگرام رو. چه واکنش داشتن مقام‌های دولتی به انتقادات؟
روزنامه خراسان نوشته که مقام های دولتی با چون از دو منظر بهشون انتقاد میشه، یک از یک سو کسانی که خواستار فیلترینگ شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها هستن که بیشترشون اعضای سپاه یا مثلا نهادهای حکومتی و اینا هستن، به نوشته روزنامه خراسان گفته شده که آقای روحانی بسیار ایستادگی میکنه. این روزنامه نوشته که همچین موضوعی نیست. این موضوع رو هم از قول رئیس دفتر آقای روحانی، آقای واعظی، نوشته که آقای روحانی ایستادگی در مقابل تلگرام فیلترینگ نداشته. همزمان توی خود شبکه های اجتماعی روز گذشته آقای جهانگیری هدف انتقادات گسترده‌ای قرار گرفت، چرا که آقای روحانی و آقای جهانگیری وعده داده بودند که در دولت دوازدهم دست وزیر ارتباطات روی کلید و دکمه فیلترینگ نخواهد رفت، اما تو شبکه های اجتماعی این اقدامات تلقی شده به عنوان مقدمه چینی برای فیلترینگ. و البته روزنامه جهان صنعت همین موضوع رو در تیتر اصلی خودش منتشر کرده و نوشته زمین سازی فیلترینگ تلگرام ممنوع.
احتمالاً بدون دخالت دست این اقدام انجام میشه. اما یک موضوع جالب دیگه که حالا از تلگرام و فیلترینگ فاصله بگیریم، یک روحانی گویا برای تشکیل کشوری به نام قم پیشنهاد داده بوده. این آیا بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح اصولگرا هستند یا مثلا مثل روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، موضوع این موضوع مورد توجه قرار ندادن یا کمتر بهش اقبال کردن. روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان برخیشون به این موضوع پرداختن. روزنامه شرق از جمله این روزنامه‌هاست که با تیتر کشور مستقل قم نوشته که آقای احمد زادهوش که یک طلبه هست در قم، یک روحانی هست در قم و مدیر مرکزی هست به نام جامعه المرتضی، گفته که دیگه وقتش رسیده در چهارمین دهه، با سپری شدن چهارمین دهه از عمر جمهوری اسلامی، کشور مستقلی به نام قم تشکیل بشه با مرزهای مشخص و جغرافیای مشخص و این کشور میتونه نمایندگی بکنه تشیع رو در دنیا، چرا که به گفته ایشون اهل تسنن روحانیونشون وابسته به حکومت‌ها هستن و در صورت تشکیل این کشور مستقل به نام قم روحانیت شیعه میتونه رهبری جهان اسلام رو به عهده بگیره. البته ایشون گفته چند تا پالایشگاه و امکاناتی که از نفت هست از نقاط دیگر کشور رو هم به قم اختصاص بدن تا بودجهش هم تأمین بشه. روزنامه جمهوری اسلامی این خبر رو در یک ستون کوتاه منتشر کرده و نوشته به نظر می‌رسه که این نظر و پیشنهاد شخصی هست و اهمیت اونچنانی به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی نداره، چرا که خود حوزه علمی قم خواستار تشکیل کشور مستقلی به نام قم مثل و مشابه واتیکان نیست.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. هستی
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
میگی که کت خدای ده که مرغابی بود ون در آن ده که چه قوغایی بود. آخوندها که مرکزشون خمینی بود اینها در قدرت نشستند و ببینید که چه میگفتند و چه کردند و چه خواهد شد تا تمام این مملکت رو به نابودی نکشانند، هیچگاه عقب نشینی نخواهد کرد.
در مورد اعدام بهمن برمزیار، من کار بهمن برمزیار را غیر انسانی می دانم، ولی با توجه به گذشت شاکیان و برگردان اموال آنها و خود معرف بودن ایشان، نامبرده سزاوار اعدام نبود. در مقایسه با سعید مرتضوی قاتل و دهاتی، سعید توسی بچه باز و قاری قرآن که راست راست می گردند و دهنکجی به ملت می کنند، کدامین سزاوار اعدامند؟
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر رکورد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و آبشار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه سامانه بارشی فعال در کشور اواخر وقت امروز خارج خواهد شد از کشور، از ورود سامانه بارشی جدیدی در پایان روز جمعه خبر داده. فعالیت سامانه بارشی تا امروز در شرق و جنوب شرق کشور همچنان ادامه خواهد داشت و باعث رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد در این مناطق خواهد شد.
سرخط خبرها. رهبران آلمان و فرانسه در فاصله نزدیک قرار است به آمریکا بروند تا در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق اتمی با ایران را مورد بررسی قرار دهند. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی استفاده از پیام رسان تلگرام را متوقف کرد. این در حالی است که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات عصر چهارشنبه گفت هنوز حکمی مبنی بر فیلتر تلگرام به دست این وزارتخانه نرسیده است. امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران روز چهارشنبه اعلام کرد 3,200,000 نفر بیکار مطلق در کشور وجود دارد. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز چهارشنبه اعلام کرد واحدهای ویژه ضد هواپیماهای بدون سرنشینان کشور در یمن توانستند یک پهپاد ساخت ایران را که قصد حمله به مواضع نیروهای دولت قانونی یمن را داشته به کنترل خود درآورند. سخنگوی مجلس عالی روسیه میگوید پاسخ مسکو به تحریم‌های ایالات متحده هدفمند و سختگیرانه خواهد بود. مسکو این تحریم‌ها را غیرقانونی می‌داند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات ضمن هشدار نسبت به آنچه که جنگ پیچیده اطلاعاتی دشمن نامید، خواستار آن شد که جمهوری اسلامی علاوه بر دفاع، برنامه تهاجم نیز داشته باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آن کشور یک سال پیش از موعد مقرر و در سوم تیر ماه برگزار خواهد شد. شورای ملی کوبا روز چهارشنبه مراحل بررسی انتخاب رهبر آینده این کشور را شروع کرد. این نخستین بار است که در 6 دهه گذشته عضوی غیر از خانواده کاسترو قرار است برای این مقام انتخاب شود. محمد رضا جلایی پور جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب چهارشنبه شب به حکم دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد.
شنبه های کتاب در صبحانه با خبر معرفی میشه و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. منتقدان ایتالیو کالوینو نویسنده ایتالیایی رو از چهره های مهم ادبیات معاصر جهان میدونن که با خلق شیوه های تازه در روایتگری بر غنای ادبیات جهان افسوده. ترجمه فارسی کتاب کاخ سرنوشت های متقاطع نوشته ایتالیو کالوینو با برگردان محیا بیات اخیراً منتشر شده. آقای سرکوهی، ایتالیو کالوینو چه کارنامه‌ای داره و آثار او با چه شاخصه هایی متمایز میشه؟
کالوینو در سال 1923 متولد شد، در 1985 درگذشت. در کوبا متولد شد، چون پدر و مادرش اونجا بودن، بعد در بعد پنج سالش بود به ایتالیا آمد، در زندگی کرد در دوران جنگ جهانی دوم به نهضت مقاومت ایتالیا یعنی علیه موسولینی اصلا پیوست، بعد به حزب کمونیست پیوست. پایان‌نامه دکتراش در مورد جوزف کنراد میزده بزرگ نوشت، روزنامه شروع کرد به روزنامه نویسی، به اتحاد شوروی سفر کرد، بعد زمانی که اتحاد شوروی حمله کرد به مجارستان در عربستان کشور اشغال کرد، از حزب کمونیست به عنوان اعتراض خارج شد، چشما در آمریکا رفت، بعد رفت کوبا با ارنست چگوارا دیدار کرد و بعد یک دوره دچار به قول خودش دپرسیون روشنفکری شد. اما در اون به اصطلاح قیام ماه مه معروف فرانسه در 1967 به فرانسه رفت، با رولان بارت منتقد بزرگ به نزدیک پردازه بزرگ دوست شد. اون سگانه نیاکان ما یعنی شوالیه ناموجود، ویکنت شکل شده و باران درختشین شاهکارهای به اصطلاح ادبیات قرن 21 از قرن 20 هستند و همچنین شاهکارهای معاصر. به داستان کوتاه نوشته، رمان نوشته، مقاله نوشته و او رو با بورخس مقایسه میکنن. خوشبختانه بعضی از آثار او رو مترجمی بسیار خوبی ترجمه کردن، مثل بهمن محسس و مهدی صحابی و لیلی گلستان.
خب بریم سراغ کتاب کاخ سرنوشت‌های متقاطع. چه داستانی رو روایت میکنه؟
اینجا ما با یک از میجیهای کالوینو این استش که تکنیک های جدیدی در روایتگری کشف کرده، یعنی مثلا میتونیم بگیم که به قول منتقدین او با کشف تکنیک های جدید و موفق در روایتگری و ادبیات جهانی رو غنی کرده. اینجا هم ما با یک تکنیک جدید رو برسیم در یک کتاب که از برق بازی تاروت به اصطلاح تاروت میاد که میدونیم از نیمه قرن 15 میلاد در اروپا رواج داشته، بعد در قرن 18 به بعد در پیشگویی به کار میره برای به اصطلاح فالبینی و سرنوشت سازی. و حالا روی هر کدوم از این کارت هایی که از یک دسته برق هست یک تصویر هست، یک عنوان هست و بعدم کنارش یک تفسیرهای متفاوت هست. حالا این که چطور کنار هم قرار بگیرن مثلا آینده رو پیشگویی میکنه. کتابی که حالا مورد بحث میکنیم از دو تا بخش تشکیل شده، یکی کاخ سرنوشت‌های متقاطع، یکی میخانه سرنوشت‌های متقاطع. در هر دو یه عده هستن که یک بار در یک کاخ یک بار در یک میخانه هستن و اینها قدرت تکلم خود نمیتونن صحبت بکنن، به اون دلیل به دلیل چیزایی که در جنگل براشون اتفاق افتاده از ما هیچ وقت نمیفهمیم که چرا. و حالا اینا باید داستان برای هم دیگه روایت بکنن با استفاده از این کارت های تاروت، یعنی اینا رو طوری هم بچینن که داستان روایت بشه. بنابراین تصویری که رو کارت ها هست بخشی از متن رمان هست، خیلی جالبه، یعنی شما باید هم تصویر رو ببینین هم بخونین و هم تصویر رو ببینین. و در این حال کنار این مثلا کارت ها هم یک تفسیرهای متفاوت هست، یعنی خواننده میتونه تفسیر راوی رو انتخاب نکنه، تصویر یک تفسیر دیگر رو انتخاب بکنه و یک داستان دیگه بسازه. اینجاست که مثلا تکنیک معروف کالوینو هست که همیشه خواننده رو در نوشتن سهیم میکنه. به هر حال اینجا کارتی که باید آینده رو پیشگویی بکنه برمیگرده گذشته رو روایت میکنه و بعد دقیق هم چون که تصویر هست و تفسیر پذیر هست شما میتونید در ذهن خودتون چیزهای مختلفی رو بسازید که روایت بسیار شیرین است. مثل همه آثار کالوینو وقتی خواننده معمولی هم اون رو به دست میگیره تا پایان میخونه و نمیتونه قطع بکنه، ضمنی که همونطور گفتم خلق از طریق نوشتن و خلق از طریق تصویر در این داستان‌ها بسیار خوب جلوه‌گر شده. خود کالوینو هم مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته و به اصطلاح توضیح داده که چرا به فکر این تکنیک افتاد.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی. از هتریک عزیز جهانبخش در هلند تا افشاگری کاپیتان سابق پرسپولیس علیه حسین هدایتی.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان در شفیلد و حضور حسین وفایی از ایران در جمع 64 شرکت کننده برتر رقابت‌ها در مرحله مقدماتی دو بازی متوالی رو از پیش رو برداشت. اما برای رسیدن به جدول اصلی یعنی 32 نفر نهایی مسابقات، مغلوب استفن مگوایر از اسکاتلند شد، بازیکن بسیار شاخص اسکاتلندی که پارسال تا یک چهارم نهایی بالا اومد و سابقه رتبه دوم دنیا رو هم داره. وفایی در این مسابقه بسیار جذاب در حالی که 7 بر سه عقب بود تونست نتیجه را 7-7 بکنه که فوق‌العاده سخته و حتی داشت 8-7 پیش میافتاد که در نهایت مگوایر با سن و سال بیشتر و تجربه بیشتر بازی رو از نماینده ایران برد که به هر حال حضور یک ایرانی در چنین رقابت‌هایی بسیار جالب توجه برای سایر رقبا و رسانه‌های متعددی که این مسابقات حرفه‌ای و با اهمیت رو پوشش میدن. رقابت‌های فوتبال در اروپا و حتی که علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران 18 گله شد با هتریک در برابر تیم ویتسه و الان در صدر جدول گلزنان هلند قرار داره و این دومی هتریک برای بازیکنان ایرانی در تاریخ لیگ‌های اروپاییه که علیرضا جهانبخش موفق شد اونو به ثبت برسونه و به این ترتیب جهانبخش با ارزش‌ترین بازیکن فصل جاری لیگ هلند با آمار جالب توجه گلزنی و پاس گل. اما در یونان هم مسعود شجاعی با تیمش به فینال جام حذفی صعود کرد، تیم آیکاتن مقابل لاریسا با یک گل به برتری رسید، گل دیرهنگام در دقیقه 95 با حضور مسعود شجاعی و با توجه به اینکه در بازی رفت 2-1 باخته بودن به خاطر گل زده در خانه حریف که اون گلو شجاعی به ثمر رسونده بود فینالیست شدن تا فینال جام حذفی رو مقابل تیم پاوک برگزار کنن. تیم استنده با رامین رضاییان مقابل لوکرن به زمین رفت که رضاییان با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد و تیم آمکار هم سعید عزت‌اللهی رو اصلا ازش استفاده نکرد و این بازیکن ملی پوش روی نیمکت ذخیره‌ها نشسته بود. خبر آخر افشاگری بهروز رهبری فرد، کاپیتان سابق پرسپولیس و بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران. رهبری فرد در مصاحبه با روزنامه خبر ورزشی درباره ماجراهای استیلازین صحبت کرده، تیمی که الان دیگه وجود خارجی نداره با مالکیت حسین هدایتی که از نظامیان خبرساز و پرماجرای فوتبال ایران بوده در سالهای اخیر. رهبری فرد گفته که ما تیممون هر کاری انجام میداد که بتونه صعود کنه، از جمله خریدن داور که اشاره کرده به پرداخت مبلغ 100 میلیون تومان برای تطمیع داور، اشاره کرده به دروازه‌بان شموشک که او هم تطمیع شد و به گفته رهبری فرد شیرجه ها رو برعکس میرفت. رهبری فرد همچنین اشاره کرده به بازیکن باشگاه تراکتور سازی که عمدن کارت قرمز گرفت و اخراج شد تا تیمش رو 10 نفره کنه باز با تطمیع باشگاه استیلازین. و جالبه که فدراسیون فوتبال هیچ واکنشی به این اظهارات نشون نداده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا. We'll be right back.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. صبحانه با خبر دعوت میکنم که همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
رهبران آلمان و فرانسه برای گفتگو درباره برجام با رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکنند.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی استفاده از پیام رسان تلگرام را متوقف کرد.
شماره بیکاران مطلق در ایران 3,200,000 تن اعلام شد.
رهبران آلمان و فرانسه در فاصله نزدیک قرار است به آمریکا بروند تا در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق اتمی با ایران را مورد بررسی قرار دهند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است 7 اردیبهشت چند روز پس از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به واشنگتن برود. اسوشیتد پرس میگوید یکی از اصلی ترین مسائل گفتگو میان دو طرف بررسی راه‌های حفظ توافق اتمی با ایران است. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز چهارشنبه گفته است اگر آمریکایی‌ها ایرادهایی را که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای گرفته است برطرف نکنند، رئیس جمهوری آمریکا هیچ مشکلی برای خروج از این توافق نمی‌بیند. دونالد ترامپ در آخرین اقدام خود برای تمدید برجام هشدار داده بود اگر مشکلات اساسی این توافق رفع نشود دیگر آن را تمدید نخواهد کرد. آلمان، فرانسه و بریتانیا تلاش دارند با وضع تحریم‌های علیه برنامه موشک ایران رئیس جمهوری آمریکا را ترغیب به ماندن در برجام کنند. ایران اصلاح برجام را رد کرده است.
امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران روز چهارشنبه اعلام کرد 3,200,000 تن بیکار مطلق در کشور وجود دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پارسا تعداد افراد با اشتغال ناقص را حدود 2,000,000 تن اعلام کرده بود. رئیس مرکز آمار ایران با اعلام اینکه افراد با اشتغال ناقص بیکار محسوب نمی‌شوند گفت بیکار مطلق به کسانی اطلاق می‌شود که حتی یک ساعت در هفته هم کار نمی‌کنند و اشتغال ناقص شامل کسانی است که بین 1 تا 44 ساعت در هفته کار می‌کنند. مرکز آمار ایران به تازگی نرخ کل آمار بیکاری در کشور را 12.1% اعلام کرده بود. شهرهای مختلف ایران در ماه‌های گذشته به کرات شاهد تجمع اعتراضی و تظاهرات هزاران کارگر بوده که حقوق و دستمزدهای آنها پرداخت نشده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت گفتگو برای آزادی زندانیان آمریکایی در کره شمالی در جریان است. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مذاکرات با مقامات کره شمالی به خوبی پیش رفته از تلاش ایالات متحده برای آزادی 3 زندانی آمریکایی در کره شمالی خبر داد. آقای ترامپ با ابراز امیدواری از اینکه کره شمالی دست به انهدام برنامه هسته‌ای خود خواهد زد گفت اگر گفتگوها با پیونگ‌یانگ موفق نباشد آن را رها خواهد کرد. به گفته آقای ترامپ فشارها بر کره شمالی تا زمانی که پیونگ‌یانگ اعلام کند که از بمب هسته‌ای دست کشیده ادامه خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که طی هفته‌های آینده با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد.
سخنگوی مجلس عالی روسیه میگوید پاسخ مسکو به تحریم‌های ایالات متحده هدفمند و سخیرانه خواهد بود. به گزارش رویترز، ایالات متحده در ماه جاری تعدادی از شرکت‌ها و مقامات روسی را به یک لیست سیاه تحریم‌ها اضافه کرده که گفته می‌شود در فعالیت‌های مخرب کرملین دخیل بودند. مسکو میگوید این تحریم‌ها غیرقانونی است و هشدار داده که دست به اقدامات تلافی‌جویانه خواهد زد. این در حالی است که یک مقام ارشد دولت ایالات متحده روز دوشنبه گفت که دونالد ترامپ در صورت یک تحریک دیگر یا حمله سایبری دیگر تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو اعمال خواهد کرد.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی از پیام رسان تلگرام استفاده از پیام رسان تلگرام را متوقف کرد. در بیانیه کوتاهی که در وبسایت دفتر علی خامنه‌ای منتشر شده، دلیل این اقدام حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و رفع آنچه که انحصار فضای مجازی از پیام‌رسان‌های غیر ایرانی خوانده شده ذکر شده است. در همین راستا کانال تلگرامی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز از توقف فعالیتش خبر داد. این در حالی است که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات عصر چهارشنبه گفت هنوز حکمی مبنی بر فیلتر تلگرام به دست این وزارتخانه نرسیده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
ماجرای پیام‌رسان تلگرام و احتمال قطع دسترسی شهروندان در ایران به این شبکه ارتباطی موضوعی است که در چند هفته گذشته مدام در فضای رسانه‌ای مطرح بوده، تا جایی که دیروز خبر خروج دفتر اطلاع رسانی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از پیام‌رسان تلگرام نیز منتشر شد. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی همچنین خبر داده که از این پس فعالیت خود را در پیام‌رسان‌های ایرانی همچون سروش و گپ و آی گپ ادامه می‌دهد. در چند هفته اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی از فیلترینگ تلگرام و راه‌اندازی پیام‌رسان‌های داخلی همچون سروش در ایران خبر داده بودند، به طوری که برخی نمایندگان مجلس اول اردیبهشت را زمان قطع دسترسی شهروندان به پیام رسان خارجی تلگرام اعلام کرده بودند. با این حال به نظر می‌رسد که تصمیم قطعی در این باره هنوز گرفته نشده است. پیام رسان تلگرام آنطور که اعلام شده با حدود 40 میلیون کاربر محبوب ترین پیام رسان در ایران است. بسیاری در ایران با استفاده از تلفن همراه و اپ این پیام رسان کسب و کار خود را اداره می کنند و میلیون ها تن دیگر نیز به عنوان وسیله ارتباطی کم هزینه و در دسترس از آن استفاده می کنند. جمهوری اسلامی همواره نگاه بدبینانه‌ای به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی خارجی داشته و معتقد است که قدرت‌های خارجی و جریان‌های مخالف داخلی از این ابزارها استفاده می‌کنند. پیشتر نیز گزارش‌های مبنی بر موافقت رهبر جمهوری اسلامی با فیلترینگ تلگرام و انتقاد او از رفع فیلتر این پیام‌رسان بعد از اعتراض‌های سراسری دی ماه سال گذشته در نشستی با اعضای شورای عالی فضای مجازی منتشر شده بود. در اعتراض‌های سراسری دی ماه گذشته اطلاع رسانی درباره وقایع آن روزها با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از جمله تلگرام انجام می‌شد. این در حالی است که محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی عصر دیروز چهارشنبه گفت که هنوز حکمی مبنی بر فیلترینگ تلگرام دریافت نکرده است. بسیاری از مردم بی‌اعتمادی به شبکه‌های بومی ایرانی را واقعیت می‌دانند و نگران دسترسی حکومت به اطلاعات و پیام‌های خصوصی خود هستند. دیروز چهارشنبه و بعد از اعلام خروج دفتر رهبر جمهوری اسلامی از پیام رسان تلگرام، شماری دیگر از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی نیز اعلام کردند که از این پیام رسان خارجی دیگر استفاده نمی‌کنند و به سوی پیام رسان‌های داخلی خواهند رفت. پیام رسان‌هایی که برای عموم شهروندان ایرانی مبهم و ناشناخته به نظر می‌رسند.
گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم در مورد ماجرای فیلترینگ تلگرام. ببینیم این مسئله در روزنامه‌های امروز پنجشنبه چه بازتابی داشته و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، کوچه دولتی‌ها از تلگرام از عناوین اصلی روزنامه‌های امروز پنجشنبه است. روایت روزنامه‌ها از این مسئله چیه؟
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران همین موضوع رو در تیتر یکی خودش منتشر کرده و نوشته که دولت حضور سازمان‌های دولتی و عمومی رو در تلگرام ممنوع اعلام کرده و پس از اون آقای اسحاق جهانگیری که امضا کننده این ابلاغیه و این دستور به نهادها و سازمان‌های دولتی بوده، خودش هم کانال تلگرامی خودش رو متوقف کرد فعالیتش رو. البته روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که پیش از اون که آقای جهانگیری این کار رو انجام بده، کانال تلگرامی دفتر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی فعالیت خودش رو متوقف می‌کنه. البته نکته مهم اینه که همه این افراد و مقام‌های دولتی از جمله خود آقای خامنه‌ای، آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و آقای اسحاق جهانگیری که کانال‌های تلگرامی خودشون رو متوقف کردن، همشون در توییتر حضور دارن، در حالی که توییتر در ایران فیلتر هست. اونطوری که روزنامه شهروند و روزنامه جوان نوشتن، مقام‌های دولتی گفتن که هدف اینه که نهادهای حکومتی و دولتی از پیام‌رسان‌های خارجی به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنن.
خب، ارزیابی روزنامه هست پیامدهای اقدامات دولت درباره تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌های خارجی چیه؟
روزنامه روزان در تیتر اصلی خودش نوشته که این اقدامی که دولت انجام داد روز گذشته و دستور داد که تمام نهادهای دولتی منتقل بشن از تلگرام به پیام‌رسان‌های داخلی، پرده آخری هست که نهادهای حکومتی در ایران در حال برداشتنش هستند و گامی است که به فیلترینگ تلگرام منتهی خواهد شد. البته همین روزنامه انتقاد کرده، گفته بیش از دو دهه هست که جمهوری اسلامی مدام شبکه‌ها اجتماعی، اینترنت، سایت های اینترنتی، وبلاگ ها و انواع مختلف فیلترینگ رو انجام داده، اما هرگز موفق نشده که این به هدف خودش در فیلترینگ برسه. در این حال روزنامه روزان نوشته که معمولا اقبال بیشتری هم به اون چیزی که فیلتر میشه، حالا چه سایت باشه چه شبکه اجتماعی باشه، خواهد بود. روزنامه ایران اشاره کرده، روزنامه ایست که نزدیک است به دولت، اشاره کرده به ابلاغیه آقای جهانگیری و نوشته که این به منظور فرهنگ سازی در واقع این ابلاغیه صادر شده و هدفی نیست که دور بدم اشخاص که منتقل بشن به تلگرام یا اینکه تلگرام رو فیلتر کنن. حتی این روزنامه اشاره کرده که هنوز تصمیمی درباره فیلترینگ تلگرام از سوی دولت گرفته نشده.
خب انتقادات زیادی انجام گرفته نسبت به اینکه دولت بخواد فیلتر بکنه تلگرام رو. چه واکنش داشتن مقام‌های دولتی به این انتقادات؟
روزنامه خراسان نوشته که مقام های دولتی با چون از دو منظر بهشون انتقاد میشه، یک از یک سو کسانی که خواستار فیلترینگ شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها هستن که بیشترشون اعضای سپاه یا مثلا نهادهای حکومتی و اینا هستن، به نوشته روزنامه خراسان گفته شده که آقای روحانی بسیار ایستادگی میکنه. این روزنامه نوشته که همچین موضوعی نیست، این موضوع رو هم از قول رئیس دفتر آقای روحانی آقای واعظی نوشته که آقای روحانی ایستادگی در مقابل تلگرام فیلترینگ نداشته. همزمان توی خود شبکه های اجتماعی روز گذشته آقای جهانگیری هدف انتقادات گسترده‌ای قرار گرفت، چرا که آقای روحانی و آقای جهانگیری وعده داده بودن که در دولت دوازدهم دست وزیر ارتباطات روی کلید و دکمه فیلترینگ نخواهد رفت، اما تو شبکه های اجتماعی این اقدامات تلقی شده به عنوان مقدمه شینی برای فیلترینگ. و البته روزنامه جهان صنعت همین موضوع رو در تیتر اصلی خودش منتشر کرده و نوشته زمین سازی فیلترینگ تلگرام ممنوع.
احتمالا بدون دخالت دست این اقدام انجام میشه. اما یک موضوع جالب دیگه که حالا از تلگرام و فیلترینگ فاصله بگیریم، یک روحانی گویا برای تشکیل کشوری به نام قم پیشنهاد داده بوده. این آیا بازتابی داشته در روزنامه های امروز؟
امروز روزنامه هایی نزدیک به جناح اصولگرا هستند یا مثلا مثل روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، موضوع این موضوع مورد توجه قرار ندادن یا کمتر بهش اقبال کردن. روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان برخیشون به این موضوع پرداختن. روزنامه شرق از جمله این روزنامه هاست که با تیتر کشور مستقل قم نوشته که آقای احمد زادهوش که یک طلبه هست در قم، یک روحانی هست در قم و مدیر مرکزی هست به نام جامعه المرتضی، گفته که دیگه وقتش رسیده در چهارمین دهه با سپری شدن چهارمین دهه از عمر جمهوری اسلامی کشور مستقلی به نام قم تشکیل بشه با مرزهای مشخص و جغرافیای مشخص و این کشور میتونه نمایندگی بکنه تشیع رو در دنیا، چرا که به گفته ایشون اهل تسنن روحانیونشون وابسته به حکومت ها هستن و در صورت تشکیل این کشور مستقل به نام قم روحانیت شیعه میتونه رهبری جهان اسلام رو به عهده بگیره. البته ایشون گفته چند تا پالایشگاه و امکاناتی که از نفت هست از نقاط دیگر کشور رو هم به قم اختصاص بدن تا بودجهش هم تامین بشه. روزنامه جمهوری اسلامی این خبر رو در یک ستون کوتاه منتشر کرده و نوشته به نظر می‌رسه که یک نظر و پیشنهاد شخصی هست و اهمیت اونچنانی به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی نداره، چرا که خود حوزه علمی قم خواستار تشکیل کشور مستقلی به نام قم مثل و مشابه واتیکان نیست.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اگر می‌خواید همتون همه ملاها همه امامی‌ها برن قم بشینن، همه اونایی هم که طرفدارشونن دوستشون دارن و پشتیبانشونن برن تو قم باهاشون مردم ایران رو راحت بذارن. مردم دارن 4 تا آدم تحصیل کرده درست حسابی روشن فکر رو بیارن که مملکت رو بگردونه از این قهقرا، از این بدبختی بیچارگی بیاد بیرون این مملکت.
هرچی در این سیستم دینی ما میبینیم از بالا به پایینه نه از پایین به بالا. وضع خراب جامعه نتیجه سیاست های غلطه، وضع خوشسالی نتیجه عدم مدیریت اکثرش. اگر در جامعه چک برگشتی صداقت نیست نتیجه خود حکومته. سالهای سال مردم رو گول بزنیم، بیاریم پای صندوق رای با وعده و وعید و بعد که خر از پل گذشت به قول معروف بزنیم زیر، همه چی فراموش کنیم و هر کسی هم معترض شد تو دهنش سرب بریزیم. ما اینجوری میخوایم یه جامعه اسلامی مثلا درست بکنیم؟ بنابراین برگردید به خودتون. اگر اقتصاد خرابه، اگر خوشسالی، هر چی هست مال شماست. شما هستید که دارید اینها رو به جامعه القا میکنید، برای که خودتون بهش مؤمن نیستید.
خب مروری داشته باشیم مجددا بر سرخط خبرها. رهبران آلمان و فرانسه در فاصله نزدیک قرار است به آمریکا بروند تا در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق اتمی با ایران را در مجدداً مورد بررسی قرار دهند. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی استفاده از پیام رسان تلگرام را متوقف کرد. این در حالی است که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات از چهارشنبه گفت هنوز حکمی مبنی بر فیلتر تلگرام به دست این وزارتخانه نرسیده است. امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران روز چهارشنبه اعلام کرد 3,200,000 تن بیکار مطلق در کشور وجود دارد. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز چهارشنبه اعلام کرد واحدهای ویژه ضد هواپیمایی بدون سرنشین این کشور در یمن توانستند یک پهپاد ساخت ایران را که قصد حمله به مواضع نیروهای دولت قانونی یمن را داشته به کنترل خود درآورند. سخنگوی مجلس عالی روسیه میگوید پاسخ مسکو به تحریم‌های ایالات متحده هدفمند و سخیرانه خواهد بود. مسکو این تحریم‌ها را غیرقانونی می‌داند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات ضمن هشدار نسبت به آنچه که جنگ پیچیده اطلاعاتی دشمن نامید، خواستار آن شد که جمهوری اسلامی علاوه بر دفاع برنامه تهاجم نیز داشته باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور یک سال پیش از موعد مقرر و در سوم تیر ماه برگزار خواهد شد. شورای ملی کوبا روز چهارشنبه مراحل بررسی انتخاب رهبر آینده این کشور را شروع کرد. این نخستین بار است که در 6 دهه گذشته عضوی غیر از خانواده کاسترو قرار است برای این مقام انتخاب شود. محمد رضا جلایی‌پور جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب چهارشنبه شب به حکم دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد. شنبه‌های کتاب در صبحانه با خبر معرفی میشه و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. منتقدان ایتالیو کالوینو، نویسنده ایتالیایی، رو از چهره‌های مهم ادبیات معاصر جهان میدونن که با خلق شیوه‌های تازه در روایتگری بر غنای ادبیات جهان افسوده. ترجمه فارسی کتاب کاخ سرنوشت‌های متقاطع نوشته ایتالیو کالوینو با برگردان محیا بیات اخیراً منتشر شده. آقای سرکوهی، ایتالیو کالوینو چه کارنامه‌ای داره و آثار او با چه شاخصه هایی متمایز میشه؟
کالوینو در سال 1923 متولد شد، در 1985 درگذشت. در کوبا متولد شد، چون پدر و مادرش اونجا بودن. بعد 5 سالش بود به ایتالیا آمد، در اونجا زندگی کرد. در دوران جنگ جهانی دوم به نهضت مقاومت ایتالیا یعنی علیه موسولینی اصلا پیوست، بعد به حزب کمونیست پیوست. پایان‌نامه دکتراش در مورد جوزف کنراد نویسنده بزرگ نوشت. روزنامه‌نویسی شروع کرد، به روزنامه‌نویسی به اتحاد شوروی سفر کرد. بعد زمان که اتحاد شوروی حمله کرد به مجارستان در عربستان، کشور اشغال کرد، از حزب کمونیست به عنوان اعتراض خارج شد، چشم‌ها در آمریکا رفت، بعد رفت کوبا با امیستو چگوارا دیدار کرد و بعد یک دوره دچار به قول خودش دپرسیون روشنفکری شد. اما در اون به اصطلاح قیام ماه مه معروف فرانسه در 1967 به فرانسه رفت، با رولان بارت منتقد بزرگ به نزدیک پردازه بزرگ دوست شد. اون سگانه نیاکان ما یعنی شوالیه ناموجود، ویکنت شکل شده و باران درخت نشین، شاهکارهای به اصطلاح ادبیات ادبیات قرن 21 قرن 20 هستند و همچنین شاهکارهای معاصر. داستان کوتاه نوشته، رمان نوشته، مقاله نوشته و او رو با برخس مقایسه میکنن. خوشبختانه بعضی از آثار او رو مترجمین بسیار خوبی ترجمه کردن، مثل بهمن محسس و مهدی صحابی و لیلی گلستان.
خب بریم سراغ کتاب کاخ سرنوشت‌های متقاطع. چه داستانی رو روایت میکنه؟
اینجا ما با یکی از میجیگی‌های کالوینو این استش که تکنیک‌های جدیدی در روایتگری کشف کرده، یعنی بسیار میتونیم بگیم که به قول منتقدی او با کشف تکنیک‌های جدید و موفق در روایتگری و ادبیات جهانی رو غنی کرده. اینجا هم ما با یک تکنیک جدید رو بررسی در کتاب که از ورق بازی تاروت به اصطلاح تاروت میاد که می‌دونیم از نیمه قرن 15 میلادی در اروپا رواج داشته، بعد در قرن 18 به بعد برای پیشگویی به کار میره، برای اصطلاح فالبینی و سرنوشت‌سازی. و حالا روی هر کدوم از این کارت‌هایی که از یک دسته ورق هست یک تصویر هست، یک عنوان هست و بعدم کنارش یک تفسیرهای متفاوت هست. حالا این که چطور کنار هم قرار بگیرن به اصطلاح آینده رو پیشگویی می‌کنه. کتابی که حالا مورد بحث می‌کنیم از دو تا بخش تشکیل شده، یکی کاخ سرنوشت‌های متقاطع، یکی میخانه سرنوشت‌های متقاطع. در هر دو یه عده هستن که یک بار در یک کاخ، یک بار در یک میخانه هستن و اینها قدرت تکلم خود نمیتونن صحبت بکنن، به اون دلیل به دلیل چیزایی که در جنگل براشون اتفاق افتاده ما هیچ‌وقت نمی‌فهمیم که چرا. و حالا اینا باید داستان برای هم دیگه روایت بکنن با استفاده از این کارت های تاروت، یعنی اینا رو طوری بچینن که داستان روایت بشه. بنابراین تصویری که رو کارت ها هست بخشی از متن رمان هست. خیلی جالبه، یعنی شما باید هم تصویر رو ببینین، هم بخونین و هم تصویر رو ببینین. و در عین حال کنار این مثلا کارت ها هم یک تفسیرهای متفاوت هست، یعنی خواننده میتونه تفسیر راوی رو انتخاب نکنه، تصویر یک تفسیر دیگر رو انتخاب بکنه و یک داستان دیگه بسازه. اینجاست که مثلا تکنیک معروف کارت هست که همیشه خواننده رو در نوشتن سهیم میکنه. به هر حال اینجا کارتی که باید آینده رو پیشگویی بکنه برمیگرده گذشته رو روایت میکنه و بعد دقیق هم چون که تصویر هست و تفسیر پذیر هست شما میتونید در ذهن خودتون چیزهای مختلفی رو بسازید که روایت بسیار شیرین است. مثل همه آثار کالوینو وقتی خواننده معمولی همونو به دست میگیره تا پایان میخونه و نمیتونه قطع بکنه، ضمنی که همونطور گفتم خلق از طریق نوشتن و خلق از طریق تصویر در این داستان ها بسیار خوب جلوه‌گر شده. خود کالوینو هم مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته و به صورت توضیح داده که چرا به فکر این تکنیک افتاد.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب بعد از گفتگوی فرهنگی امروز نوبت میرسه به ورزش و مهدی رستم‌پور. از هتریک علیرضا جهانبخش در هلند تا افشاگری کاپیتان سابق پرسپولیس علیه حسین هدایتی.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان در شفیلد و حضور حسین وفایی از ایران در جمع 64 شرکت کننده برتر رقابت‌ها در مرحله مقدماتی دو بازی متوالی رو از پیش رو برداشت. اما برای رسیدن به جدول اصلی یعنی 32 نفر نهایی مسابقات، مغلوب استفن مگوایر از اسکاتلند شد، بازیکن بسیار شاخص اسکاتلندی که پارسال تا یک چهارم نهایی بالا اومد و سابقه رتبه دوم دنیا رو هم داره. وفایی در این مسابقه بسیار جذاب در حالی که 7-3 عقب بود تونست نتیجه رو 7-7 بکنه که فوق‌العاده سخته و حتی داشت 8-7 پیش میافتاد که در نهایت مگوایر با سن و سال بیشتر و تجربه بیشتر بازی رو از نماینده ایران برد که به هر حال حضور یک ایرانی در چنین رقابت‌هایی بسیار جالب توجه برای سایر رقبا و رسانه‌های متعددی که این مسابقات حرفه‌ای و با اهمیت رو پوشش میدن. رقابت‌های فوتبال در اروپا و حتی که علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران 18 گله شد با هتریک در برابر تیم ویتسه و الان در صدر جدول گلزنان هلند قرار داره و این دومی هتریک برای بازیکنان ایرانی در تاریخ لیگ‌های اروپاییه که علیرضا جهانبخش موفق شد اونو به ثبت برسونه و به این ترتیب جهانبخش با ارزش‌ترین بازیکن فصل جاری لیگ هلند با آمار جالب توجه گلزنی و پاس گل. اما در یونان هم مسعود شجاعی با تیمش به فینال جام حذفی صعود کرد. تیم آیکاتون مقابل لاریسا با یک گل به برتری رسید، گل دیرهنگام در دقیقه 95 با حضور مسعود شجاعی، و با توجه به اینکه در بازی رفت 2-1 باخته بودن به خاطر گل زده در خانه حریف که اون گل رو شجاعی به ثمر رسونده بود، فینالیست شدن تا فینال جام حذفی رو مقابل تیم پاوک برگزار کنن. تیم استنده با رامین رضاییان مقابل لوکرن به زمین رفت که رضاییان با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد و تیم آمکار هم سعید عزت‌اللهی رو اصلا ازش استفاده نکرد و این بازیکن ملی پوش روی نیمکت ذخیره ها نشسته بود. خبر آخر، افشاگری بهروز رهبری فرد، کاپیتان سابق پرسپولیس و بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران. رهبری فرد در مصاحبه با روزنامه خبر ورزشی درباره ماجراهای استیلازین صحبت کرده، تیمی که الان دیگه وجود خارجی نداره با مالکیت حسین هدایتی که از نظامیان خبرساز و پرماجرای فوتبال ایران بوده در سالهای اخیر. رهبری فرد گفته که ما تیممون هر کاری انجام میداد که بتونه صعود کنه، از جمله خریدن داور که اشاره کرده به پرداخت مبلغ 100 میلیون تومان برای تطمیع داور، اشاره کرده به دروازه‌بان شموشک که او هم تطمیع شد و به گفته رهبری فرد شیجه ها رو برعکس میرفت. رهبری فرد همچنین اشاره کرده به بازیکن باشگاه تراکتور سازی که عمدن کارت قرمز گرفت و اخراج شد تا تیمش رو 10 نفره کنه، باز با تطمیع باشگاه استیلازین. و جالبه که فدراسیون فوتبال هیچ واکنشی به این اظهارات نشون نداده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
پایان صبحانه با خبر امروز 30 فروردین ماه. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه بودید. با ما تماس بگیرید اگر نظری داشتید، مطلبی داشتید، پیامی داشتید. یکی از راه‌های تماس با ما اینه که با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، یا اینکه در telegram.me/radiofarda تماس بگیرید، خبرها و مطالب رادیو فردا رو دنبال بکنید. من ازتون خداحافظی نمی کنم، لحظات دیگه مجددا با شما خواهم بود با خبرها.